ساعت 6 تهران رادیو اقتصاد. به نام خداوند بخشنده و مهربان. هموطنان عزیز سلام، صبحتون بخیر. با شما هستیم با برنامه‌های رادیو اقتصاد در صبح یک شنبه پنجمین روز از آذر ماه سال 1402 و تا ساعت 14 با این برنامه‌ها شما را همراهی خواهیم کرد. اوصاف الاصناف اولین برنامه این بخش هست و 6:30 روزی نو رو خواهید شنید. به قید فوریت در ساعت 8 صبح تقدیمتون میشه. ساعت 9 شنونده اوصاف الاصناف خواهید بود. ۹:30 بخش خبر رو میشنوید. ساعت 10 به توان زندگی. ۱۱ روی خط باشید. ۱۱:۳۵ مسجد بازار. ساعت 12 مستند بزن بریم بسازیم تقدیمتون خواهد شد. ۱۲:۵۰ ایران بانو. ۱۲:۳۰ بخش خبر رو میشنوید و در ساعت 13 برنامه صفحه 12 تقدیم شما خواهد شد. انشاءالله با برنامه های امروز رادیو اقتصاد همراه باشید. 30,000، 36,000، 37 سامانه پیامکی این شبکه است و صدای ما رو بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز همراهی میکنید. ممنونم از انتخاب و همراهیتون با رادیو اقتصاد. شما رو دعوت میکنم همراه برنامه اوصاف الاصناف باشید.
بسم الله.
پیشرها پیشه داشتیم و پیشه بر پیندوز مهربان و پن بزن آهنگر و مسگر و همونی، بقالی و بزازی و سرمونی، زغال فروش روسیا که میشد گرمی بخش خونه ها. همشون دوره هم داشتن یه روایت، وصفی زیبا پر از حکایت، وصفی به بزرگی روحشون، نجیبشون، اوصافی از دخل و خرجشون، نه برگشون، که هیچ وقت جدا نمیشد از شرف و وجدانشون. عزیزان، همه اینجان در وصف انصاف، در صف اوصاف الاسماء.
به نام خداوند روزی رسان، خداوند گندم، خداوند نان. درود حسن فرازمند به شما عزیزان جان جان جان. جونم براتون بگه که امروز که میخواستم از خونه بزنم بیرون، اولین کاری که کردم مثل همیشه جورابامو برداشتم پام کنم، که دیدم ای داد بیداد، بازم پاشنه جورابم کمی سوراخ شده. و یادم افتاد که چند سال پیش هم همین اتفاق برام افتاد و رفتم عقده خودم رو خالی کردم. تو چی؟ توی یه ستونی در روزنامه اطلاعات به این موضوع پرداختم و گله کردم از تولید کنندگان جوراب که چرا همیشه جوراباشون از پاشنه پا و نوک انگشتا زود صدمه میبینه و پاره میشه. و یادم افتاد یکی از خواننده های روزنامه که گویا توی یکی از کارگاه های جوراب بافی چهارراه استانبول کار میکرده، تلفنی به من توضیح داد پاشنه پا بیشترین نقطه سایش پا در کفش رو به عهده داره و بیشترین بار بدن روی پاشنه پاست. به همین دلیل جوراب‌ها اول از همین نقطه دچار پارگی و سوراخ میشن. پرسیدم که ما چه کار کنیم که پاشنه جورابمون دچار خسارت نشه و دچار پارگی اینجوری نشه و بیشتر دووم بیاره. گفت تا میتونید سنگ پا به پاشنه پاتون بکشید که پاشنه پاتون نرم باشه و اون وقت جوراباتون کمتر صدمه میبینن. و من از اون موقع به بعد ارادت خاصی به سنگ پا پیدا کردم، که البته امروز قصد ندارم در مورد سنگ پا و سنگ پای قزوین حرف بزنم و میخوام از اولین جوراب هایی که بشر به پا کرد حرف بزنم و حکایت هایی و روایت هایی هم از پیشینه جوراب بافی و جوراب سازی در ایران و در دنیا براتون نقل کنم. عرضم به حضور انور یکی که شما که بر اساس نوشته های جامونده از یه شاعر یونانی به نام هسیود، یونانیان در حدود قرن هشتم پیش از میلاد جوراب های از پشم و موی حیوانات به پا می کردن که بهش پیلیو می گفتن، و در قرن پنجم پیش از میلاد هم میگن رومیان جوراب هایی داشتن که در واقع پارچه‌ای بود و به دور پا و کف پا و ساق پا پیچیده میشد که به اونها پاپیچ میگفتن، که اسم یونانیش پاتیوس یا پوتیوس بوده و به عنوان نماد خلوص مردم معنوی اروپا استفاده می شده. و در سالهای قرن دوم میلادی هم رومیان شروع به دوختن جوراب‌های از پارچه کردند که به اونها یودیون می گفتن، که میگن خیلی شبیه به جوراب‌های امروزی بوده. و روایت دیگه‌ای وجود داره که میگه اولین جوراب‌های بافتنی کشف شده به صورت تقریبی متعلق به قرن سوم تا ششم میلادی است که از مقبره‌های مصری یافت شده و به نظر میرسه که اولین جوراب‌ها رو با صندل می‌پوشیدن و طوری بوده که انگشت شست پا از بقیه انگشت‌های پا جدا بافته می شده تا امکان پوشیدن صندل لاانگشتی برای مردم اون زمان فراهم باشه. و با اینکه دلیل اصلی استفاده از جوراب حفاظت از گرما و سرما و نگهداری پاها از خشونت و عفونت و آسیب‌های محیطی بوده، ولی به خاطر سختی بافت جوراب‌ها و هزینه بر بودن اونها اغلب ثروتمندها میتونستن جوراب بپوشن و به همین دلیل جوراب در قدیم نماد ثروتمندان بوده و فقرا به شیوه رومیان از پاپیچ استفاده میکردن. جونم براتون بگه که یه روایت دیگه هم درباره اولین جوراب‌های ساخته شده در کتاب صنعت جوراب بافی در کتابخانه وزارت صنایع و معادن هست که حکایت کرده که در سال 1991، یعنی همین حدود 30 سال پیش، باستانشناسا در کوههای آلپ یک مومیایی مرد رو کشف کردند که در کنار لباسای این مومیایی که به خوبی سالم مونده بود، یک جفت کفش توری از پوست بود که با یونجی نرم پوشیده شده بود. این از اولین شواهد نمونه جوراب‌های باستانی بوده. میگن این یونجه شبیه آستری بوده که پاها رو گرم نگه می‌داشت و در رطوبت نمی‌ذاشت که به اونها صدمه‌ای برسه. و باستانشناسا هم معتقدن کاربرد جوراب رو در اون روزگار داشته. و این جسد مومیایی که متعلق به 3400 سال قبل از میلاد مسیح بوده، نوعی جوراب در واقع به پا داشته و به همین شیوه روایت‌های متعددی درباره انواع جوراب‌های تاریخی در کنار و گوشه حرفه جوراب سازی به ثبت رسیده. به عنوان مثال گفته شده جورابی به رنگ قرمز که در کنار رود نیل دفن شده بود کشف شده که در حال حاضر در موزه ویکتوریا و آلبرت لندن نگهداری میشه و متعلق به 300 سال بعد از میلاد حضرت مسیح بوده. و نوشتن که 1400 سال بعد از میلاد حضرت مسیح مردم ژاپن شروع به پوشیدن جورابی کردن که در وسطش شکافی وجود داشت و اون جورابو تابی بهش میگفتن. و در روایتی هم نقل کردن که قدیمی ترین جورابی که پیدا شده و دوران قدیم تا امروز سالم باقی مونده مربوط به 250 تا 420 سال بعد از میلاد مسیح و در کنار رود نیل در مصر بوده. این روایت ها رو داشته باشید تا در صحبت های بعدیم براتون از جوراب‌های قدیمی کشور خودمون هم حکایت‌هایی تعریف کنم. من براتون بگه که در برخی از منابع و خاطرات دوران قاجار ذکر شده که ناصرالدین شاه قاجار در اولین سفرش به دیار فرنگ و انگلستان سوغاتی هایی برای همسرهای خود به همراه آورد که در میون اونها جوراب هایی به چشم میخورد و میگن که پوشیدن جوراب در میون خانم ها از همون سالها شروع شد. و البته در این خاطرات یادآوری هم شده که چون این جوراب ها مستهلک و پاره می شد، خیاط های دربار پا پارچه هایی می بریدن و به عنوان کفی به ساق این جوراب ها اضافه می کردن و اصولا قبل از شروع به کار کارگاه ها و کارخانجات جوراب بافی در ایران اصولا جوراب ها به همین صورت بین مردم رواج داشت و پاپوش هایی بود از پشم گوسفند و شتر تا الیافی چون ابریشم که کف پاهایشون پارچه های زمخت و دولایه یا سرایه دخته می شود. و حالا که صحبت از کارگاه های جوراب بافی شد، خوبه که خدمت شما عزیزانم عرض کنم که بر اساس اسناد و شواهدی که در کتاب تاریخ جوراب بافی نوشته شده، اولین جوراب های بافته شده توسط ماشین جوراب بافی در سال 1589 میلادی بوده که در اون سال یک کشیش انگلیسی به نام ویلیام لی اولین دستگاه جوراب بافی رو اختراع کرد و میگن که او در صدد تولید انبوه این دستگاه و گرفتن مجوز اونها سراغ ملکه انگلیس هم رفت که با مخالفت شدید ملکه مواجه شد و میگن که ملکه تو اون مقطع زمانی زبر بودن جوراب ها رو بهانه‌ای برای ندادن مجوز به آقای ویلیام کرد، ولی در اصل ماجرا ملکه حراس از بیکار شدن مردم بافنده داشت که به شکل دستی کار بافندگی جوراب رو انجام می‌دادند. بنابراین ویلیام لی برای ادامه کار خودش به فرانسه مهاجرت کرد و پادشاه فرانسه با دیدن دستگاه جوراب بافی او از فعالیت او استقبال کرد و از او حمایت کرد و این گونه بود که اولین کارخانه جوراب بافی در فرانسه تأسیس شد. و یک نوشته دیگری هم هست در کتاب تاریخچه جوراب بافی که توی اون گفته شده که در سال 1857 میلادی نیوتن و در سال 1860 شخصی به نام مکناری موفق شدن مکانیزمی تازه به ماشین‌های جوراب بافی دستی اضافه کنن که از نوک انگشت تا ساق پای اون رو به طور کامل و یک جا ببافه. البته در ساخت ماشین‌های جوراب بافی نام‌های دیگری هم توی تاریخ ثبت شده، به طور مثال نام شخصی به نام شاو ویکرز در سال 1887 میلادی که نوشتن تا سال 1900 میلادی دیگه بیشتر ماشینای جوراب بافی لبه برگردون کش و سرپنجه جوراب به طور اتوماتیک کار میکردن. براتون از اولین دستگاه های جوراب بافی حکایتی دارم که نقل میکنم. جونم براتون بگه که در نیمه های دوم قرن 19 میلادی بود که دستگاه های جوراب بافی برقی وارد ایران شد و در سال 1333 شمسی بود که شخصی به نام آقای خلیل رحیمی نخستین کارخانه جوراب بافی رو در ایران تأسیس کرد و قبل از ورود دستگاه های جوراب بافی کلیه جوراب ها به صورت دستی در کشورمون بافته می شد و در سال 1350 شمسی دستگاه های جوراب بافی توسط مهندسین ایرانی کپی برداری شد و یا به اصطلاح مهندسی معکوس گردید و واردات اون قطع شد و اولین دستگاه کامپیوتری جوراب بافی هم تو سال 1364 وارد کشورمون شد. با این حال جوراب بافان ایران و جهان همه میدونن که شهر فورت پاین در ایالت آلاباما امریکا که یک شهر کوچیک و با آب و هوای نسبتاً معتدله پایتخت جوراب دنیا شناخته میشه و موزه جوراب بافی دنیا هم توی همین شهر فعاله و نزدیک به 90 کارخانه جوراب بافی توی این شهر کوچیک فعالیت دارن و میگن از هر 7 جورابی که در دنیا عرضه میشه یک جفتش توی این شهر تولید میشه. و اشاره هم کنم که یک روستا به نام لتکا در شمال غرب همدان و شمال شهر لالجین هست که مردم اون همه وقت خودشون رو در کارگاه های جوراب بافی در این روستا میگذرونند و این روستا هم یکی از مراکز معتبر و مهم جوراب بافی امروز در کشورمون معروف هست و میگن که اونا که جوراب میفروشند از فروشنده ها یا از کسانی که جوراب براشون میارن مدام سراغ جوراب های لتگاه رو میگیرن یا جوراب های لالجین رو میگیرن و میگن که این جوراب ها جز با کیفیت ترین جوراب هاست. خب عزیزان عزیزم، این هم حکایت ها و روایت هایی درباره جوراب سازی در جهان و در کشور خودمون که امیدوارم که مورد پسند شما واقع شده باشه تا حکایت دیگری و وصف شغل دیگری شما رو به خداوند روزی رسان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون باد.
مدیریتی چیست و چگونه میتونیم این مهارت رو تقویت کنیم؟ گفتگوی آقای محمد مهدی ربانی، کارشناس مدیریت رو در این زمینه در برنامه به قید فوریت رادیو اقتصاد میشنویم.
بحث خود مدیریتی یعنی اینکه ما به تعویق بندازیم ارزای زود هنگام خواسته ها و نیازها رو. این چیزی که الان میخواییم رو یه مقدار به تعویق بندازیم و این سبب میشه که ما نه تنها در کارکت و کار بلکه در زندگی موفق باشیم. خیلی از خواسته هایی که ما امروز داریم ممکنه توانمون نباشه یا ممکنه اصلا مفید نباشه برای ما. ما خب بالاخره انسان هستیم و نیازهای فراوانی داریم. افرادی که کارآفرین هستن، افرادی که کارهای بزرگ دارن، این رو با خودشون تمرین کردن که یه مثلا این رو به تعویق بندازن، یعنی اون چیزی که الان میخوان، این کاری که دلشون میخواد انجام بدن، اون یه مقدار به تعویق میندازن تا بر اساس برنامه شروع برن، تا بر اساس منابعشون تصمیم بگیرن و گفتم فراتر از اون چیزی که فکر میکنن توانشون هست قدم بردارن تا به جایی برسن که کارهای بسیار مفیدی انجام بدن. کلن برای خود مدیریتی چیزی که لازم هست تقویت هوش هیجانی. سالها دانشمندا روی این کار کردن. واقعا دلیل موفقیت برخی چیه؟ هوششونه، آیکیوشونه، نمیدونم تحصیلات سرمایه‌ای که داشتن، نمیدونم جایی که بزرگ شدن.
بله.
بعد دیدن که نه خیلی هستن در روستا بزرگ شدن ولی آینده خیلی موفقی داشتن. خیلی ها هستن که تحصیلات آنچنانی ندارن ولی خیلی موفق هستن. خیلی ها هستن که سرمایه نداشتن هستن برای شروع ولی خیلی موفق هستن. برای همه سوال شد داستان چیه؟ پس دلیل موفقیت افراد چیه؟ رسیدن به همین خود کنترلی، بحث هوش هیجانی، این که انسان میتونه خودش رو کنترل بکنه. موقعی که به طور معمول همه خسته میشن اون جلو خستگیش رو بگیره، موقعی که همه وا میزنن ناامید میشن اون پایمردی داشته باشه، پایداری داشته باشه، موقعی که همه خسته میشن جلوی طرف مقابلشون میوفتن اون خودش رو کنترل بکنه، خشمش رو کش بکنه و بعد تصمیم درست بگیره.
بله.
برای این توصیه میکنم دوستان عزیز که خودشون، که خانواده و فرزندانشون رو کمک بکنه که هوش هیجانیشون رو پیدا کنه، از هر علم و دانش بالاتره و در آینده خیلی میتونه کمکشون بکنه، چون دانش به سرعت تغییر میکنه و همیشه در دسترس خواهد بود و ما میتونیم رشد بکنیم هر لحظه که نیاز داشته باشیم، میتونیم هر دانشی رو به دست بیاریم. ولی چیزی که از امروز به روز کار بکنه که به عادت تبدیل بشه، به شخصیت ما تبدیل بشه، این بحث خودکنترلی، مدیریت خویشتن و هوش هیجانی.
ظروف آشپزخانه گلدن اوپال، همراه با اصالت و زیبایی. گلدن اوپال، حس خوب میزبانی با گلدن اوپال. با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71 333 888.
ایران مهد فرش است.
برای ما که با ماشین کار میکنیم خطه خوب یه نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه.
ماشین فقط رو چرخ راه نمیره.
از کیفیت خوب نباید گذشت.
این ماشین قراره کلی مسافر جا به جا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود.
درسته.
نیازی به تعریف نداره.
تا قطعه خوب نباشه دست با چار نمیشه.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
پارس فنر.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
شرکت پارس فنر.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس. ظروف آشپزخانه گلدن اوپال، همراه با اصالت و زیبایی. گلدن اوپال، حس خوب میزبانی با گلدن اوپال.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پربازده و مشعل های گاسوز. شوفاژکار، گرم و ماندگار.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
چیر جذبی مهر است. تلفن 021 8364.
مهرسل، متخصص تهویه و تبرید.
فرش قیتران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه. فرش قیتران رج به رج هر شانه زیبایی، قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
آماده این خبر رو بشنوین؟ مشهد مجایابی جایزه باحال میده. 7 روز هفته هر روز به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. پس چی شد؟ مشهد مجایابی هر روز به 7 نفر آقا یا خانم برنده نفری 7 میلیون تومان جایزه میده. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه رو زمین.
حالا بگو با جسمی
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدل تندیس، مدل تندیس.